سوال 45 ساله، تخصص یا تعهد؟ همیهن. مت پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. مسعود پزشکیان رئیس جمهور در همایش کارگزاران گزینش کشور گفت مگر می شود کسی که تجربه ندارد مدیر کل یا رئیس اداره شود. اما متاسفانه در جامعه ما این موضوع اتفاق افتاده است. شاهد بوده ایم که طرف هیچ تجربه ای ندارد اما ناگهان مدیر کل سازمانی می شود، چون حزب اللهی است. آیا حزب اللهی باید بدون تجربه و امتحان بالا بیاید؟ می شود مسئولیت را به کسی سپرد که تجربه و علم لازم آن را ندارد؟ آیا خیانتی بالاتر از این وجود دارد؟ پریسا هاشمی مسعود پزشکیان رئیس جمهور در همایش کارگزاران گزینش کشور که چهارشنبه شب در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد حضور پیدا کرد. عملکرد نهاد گزینش و رد صلاحیت‌ها در سطوح مختلف نظام همیشه مورد انتقاد بوده و هست. کما اینکه خود پزشکیان در انتخابات 12مین دوره مجلس به دلیل عدم التزام به جمهوری اسلامی از سوی هیئت اجرایی انتخابات رد صلاحیت شده بود و پس از ورود مستقیم رهبری اون نه تنها در مجلس رأی آورد، بلکه پس از سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری پیروز این عرصه سیاسی شد. پزشکیان در بین مدیران گزینش ابتدایات و خاطره سردار قاسم سلیمانی را گرامی داشته و سخنان سردار سلیمانی را تلنگری دانست برای نحوه رفتار با مردان. او با اشاره به اینکه سردار سلیمانی را هم در گزینش رد کرده بودند، تأکید کرد مقصر بسیاری از واقعیت‌ها و مشکلاتی در مدیریت، مدرسه، بازار و ما هستیم. اگر درست عمل می‌کردیم این گونه نبود. اگر بر اساس نگاه امیرالمومنین حرکت می‌کردیم امکان نداشت به این مشکلات برسیم. من را هم رد کرده بودند و اگر پادرمیانی رهبر انقلاب نبود من هم تایید نمی‌شدم. پزشکیان با اشاره به خطبه ای از حضرت علی عین بیان کرد خیانتی بالاتر از این نیست که به خاطر ارتباط و دوستی افرادی را بر سرکار بیاورید که تجربه ندارند. مگر می شود کسی که تجربه ندارد مدیر کل یا رئیس اداره شود؟ اما متاسفانه در جامعه ما این موضوع اتفاق افتاده است. شاهد بوده ایم که طرف هیچ تجربه ای ندارد اما ناگهان مدیر کل سازمانی می شود، چون حزب اللهی است. آیا حزب اللهی باید بدون تجربه و امتحان بالا بیاید؟ می شود مسئولیت را به کسی سپرد که تجربه و علم لازم آن را ندارد؟ آیا خیانتی بالاتر از این وجود دارد؟ مشکلاتی که داریم از این است که کارها را به کسانی می سپاریم که تجربه و علم کافی ندارند، وگرنه امکان ندارد ایرانی داشته باشیم که از همسایگان عقب‌تر باشند. در حالی که رهبر انقلاب می گویند باید در علم، نوآوری، مدیریت و اقتصاد الهام بخش باشیم. رئیس جمهور با بیان اینکه آنچه باید بشویم در رفتار است در زبان بگوییم کافی نیست، تاکید کرد مردم وقتی رفتار، علم، مهارت، عمل و درستی را ببینند باور می‌کنند، اما اگر غیر از این باشد، هرگز باور نمی‌کنند. او با اشاره به اینکه کسی که کرامت بیشتر دارد متقی‌تر است، متقی‌تر نه آن سوالاتی که ما در گزینش‌ها می‌پرسیم، گفت متقی‌تر یعنی در کاری که می‌کند بی‌نقص‌تر و اثرگذارتر است. اگر اینها را داشتیم و عمل می‌کردیم، امروز به دنبال این نبودیم که در کف خیابان با افراد برخورد کنیم. کار را باید به کاردان سپرد و بر اساس عملکرد افراد آنها را قضاوت کنیم. روز قیامت اجازه نمی‌دهند حرف بزنیم، بلکه می‌گویند عملکردت چه بود. خداوند پاداش کار خیر را حتی اگر به اندازه ذره‌ای باشد خواهد داد. خداوند از من مدیر هیچ بهانه‌ای را نخواهد پذیرفت وقتی در بی‌عدالتی و بی‌انصافی هستم. بار سنگینی بر دوش ما مسلمانان و مدعیان حق و عدالت است که در جامعه حق و عدالت و انصاف را پیاده کنیم. این چیزی است که باید به دنبال آن باشیم، نه اینکه قوم و خیش و دسته و حزب جناح خود را حاکم کنیم. می توانیم با عزت و سربلندی و الهام بخشی در منطقه خاورمیانه زندگی کنیم که به عنوان مسلمان و ولایت فقیه باید کاری کنیم که الگو شویم. الگو شدن با گفتن نیست، با دعوا کردن نیست، بلکه با رحمت و انصاف و گذشت است. پزشکیان با اشاره به این که باید در رفتار خود را نشان دهیم گفتار ما را کسی متوجه نمی شود، تاکید کرد در هر زبان و دین و مذهب، در هر قومیت و جنسیتی که باشند رفتار من را متوجه خواهند شد. امیدوارم مسئولان گزینش طوری فعالیت کنند که امانت به امانتدار، افرادی دلسوزتر، دانتر، عالمتر، با اخلاقتر و آگاهتر برسد. تجسس کننده معصیت کار است. محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور و مسئول اداره امور گزینش کشور نیز در این همایش با انتقاد از برخی سوالات غیر مربوط گفت برخی مواقع در گزینش از افراد سوالاتی می شود که درست نیست. مثلا پرسیده شده که اگر ظهر عاشورا و ماه مبارک رمضان تداخل پیدا کند تکلیف چیست؟ یا از متقاضی شغل خدمات اسامی وزرا را پرسیدند که او گفته است نمیدانم. امیدوارم با رویکرد جدید از این مشکلات نداشته باشیم. امام خمینی راه سال 1361 با مشکلاتی که در گزینش به وجود آمده بود، بیاناتی فرمودند که بعد منجر به قانون گزینش و تشکیل هیئت‌های جدید شد. در آنجا فرمودند این نحوه سوالات به هیچ وجه معیار گزینش افراد نیست و ندانستن آن برای آنان اشکال و عیبی ندارد. در فراز پنجم نیز اشاره فرمودند تجسس در احوال شخصی در غیر مفسدین و افراد خرابکار مطلقاً ممنوع است و سوال از افراد مبنی بر این که چه گناهی کرده اید مخالف آموزه‌های اسلام و تجسس کننده معصیت کار است. امیدوارم این بیانات سرلوحه کار همه ما قرار گیرد. حمله به پزشکیان به عنوان رئیس جمهور. انتقاد صریح رئیس جمهور از روند گزینش‌ها خیلی زود واکنش مخالفان را برانگیخت. اولین کسی که به این موضوع در صفحه شخصی ایکس توییتر واکنش نشان داد، حمید رسایی بود که با حمله به رئیس جمهور نوشت پزشکیان در همایش کارگزاران گزینش کشور. چطور ممکن است فردی بدون هیچ تجربه ای ناگهان به مدیر کلی برسد؟ جواب مدیر کلی که چیزی نیست، طرف رئیس جمهور شده. پزشکیان مگر می شود کسی که دانش و تجربه آن را ندارد، مسئولیت های کلیدی را در دست بگیرد؟ جواب چرا نمیشه؟ خود شما این کار را کردی. این نوشته او با واکنش بسیاری از کاربران روبرو شد و بسیاری پزشکیان که در گذشته وزیر بهداشت و نماینده مجلس بود را با ابراهیم رئیسی مقایسه کردند که هیچ تجربه اجرایی نداشت اما سکان دولت را به دست گرفت. کاربران دیگری هم رسایی را هدف قرار داده و خواستند تجربه‌ای که باعث شد او به عنوان مدیر کل ارشاد استان قم برگزیده شود را اعلام کند. البته همزمانی این توییت رسایی با سالگرد سردار سلیمانی باعث شد برخی از کاربران ایکس نیز از او بخواهند درباره اتهام دستبوسی ابو موسی اشعری توسط حاج قاسم شفاف‌سازی کند. لزوم تغییر رویه نهاد گزینش. هستند کارشناسان سیاسی که معتقدند گزینش با غفلت از سلامت روان، پاکدستی و صداقت در بسیاری از تخلفات به صورت غیر مستقیم سهیم است. حجت نظری، عضو شورای مرکزی اعتماد ملی و عضو سابق شورای شهر تهران در بررسی عملکرد نهاد گزینش در بیش از 14 دهه گذشته به همیهن گفت آقای رئیس جمهور به نکات درستی اشاره کرده و به نظرم هر فرد دلسوزی که کلاه خود را درباره عملکرد 45 ساله نهاد گزینش قاضی می کند حتما می تواند ایرادات جدی به عملکرد آن وارد کند و این ایرادات دلیلی است برای تغییر رویه این نهاد. اما تا اینجا لااقل من نشانه ای از تغییر مشاهده نکرده و فکر نمی کنم اراده جدی برای این تغییر وجود داشته باشد. هرچند دولت این اراده را دارد، اما این تغییر رویه نیازمند به اراده تمام قوا اعم از قوه مجری، قضاییه و مقننه و شورای نگهبان که جزی از قوه مقننه محسوب می شود است. او افسود، متاسفانه این سیستم گزینش تمام کسانی که اختلاس، دزدی یا تخلف کرده و به هر نحوی در درون سیستم دولتی در سطوح مختلف مشکلاتی را رقم زدند، تایید کرده بود. این نشان می‌دهد نمی‌توانیم به صرف این تاییدها که شاید در بسیاری از موارد دقیق هم نیست، به افراد اعتماد کنیم. به نظر می‌آید باید اسرابر براءت بگذاریم و به همه افراد اعتماد کنیم و اگر جایی تخلف یا جرمی مرتکب شدند، بدون تبعیض و هر گونه چشم پوشی با آنها برخورد کرد. نمی شود پیش‌داوری کنیم و از قبل به افراد برچسب بزنیم. این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی به مقایسه ای پرداخت و توضیح داد افراد بسیاری بودند که به صرف خطای یکی از اعضای خانوادشان در ابتدای انقلاب مجازات شدند. در صورتی که شاید آن زمان به دنیا هم نیامده بودند اما به دلیل خطای فرد دیگری مجازات شدند. همان فرد در بخش خصوصی به کشور خود خدمت کرده است. در مقابل شاهد بودیم افرادی که به ظاهر خیلی مذهبی بودند و احکام مورد نظر گزینش را به درستی پاسخ دادند اما با قرار گرفتن در جایی که امکان خطا وجود داشت خطا کردند. این موضوعات حاکی از آن است که این نهاد نتوانسته کارکرد درستی داشته باشد. نظری در پاسخ به این سوال که آیا می توان گفت به دلیل عمل کرده و گزینش نادرست این افراد برخی توانستند به سطوح مختلف نفوذ پیدا کنند؟ گفت اساساً من معنی گزینش موجود را نمی دانم. واقعیت این است که اگر فردی ظاهر خود را درست کند، گزینش متوجه نمی شود که او واقعاً فرد درستی است یا خیر. اگر فرد ریا، ظاهرسازی و گزینش را به آن شکلی که می خواهد در فرمها هدایت کند، گزینش نمی تواند به دیدگاه او پی ببرد. باید نسبت به اصل این نهاد تجدید نظر صورت گیرد و به این جمع‌بندی برسیم که در طول 14 دهه نهاد گزینش نتوانسته به نیت اولیه خود دست پیدا کند. به گفته او نهاد گزینش زمانی به وجود آمد که بسیاری معتقد بودند برای تصدی مناسب و قبول مسئولیت تخصص لازم نیست و افراد باید تقوا داشته باشند. به همین دلیل در گزینش تقریبا هیچ سوال تخصصی پرسیده نمی شود و عمدتاً سوالات راجع به احکام و نگاه و بینش سیاسی افراد است. این پرسش ها تأثیری در کیفیت خدمت رسانی در مسئولیت پذیرفته شده ندارد. نظری با یادآوری اظهار نظر شهید چمران که گفته بود درست است که تقوا باید ملاک باشد، اما کسی که بدون تخصص کاری را قبول می کند بی تقواست. گفت به نظرم اگر قرار است همچنان نهاد گزینش حفظ شود، باید در کارکرد آن تفاوت جدی ایجاد کنیم و نوع مواجهه تحقیقات محلی، سوالات و تمام فرایند این نهاد را تغییر دهیم تا بهره‌وری ادارات و سازمان‌ها افزایش یابد. زمینه‌های فسادزا در ساختار اداری نهفته است. حسن رسولی، عضو جبهه اصلاحات نیز در گفتگو با هم‌میهن عملکرد نهاد گزینش را بررسی و تأکید کرد. من فکر می‌کنم برای فهم بهتر از این نقطه نظر صحیح آقای پزشکیان به نقش و جایگاه بوروکراسی یا همان نظام اداری باید توجه کنیم. تمام کشورها در حوزه قابلیت‌های ملی، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های گوناگون و متفاوتی دارند. تکیه‌گاه بعضی از کشورها منابع انرژی زیرزمینی، قدرت ملی برخی مبتنی بر تکنولوژی و برخی دیگر مزیت‌های نسبی دیگری در اختیار دارند که با استفاده از این ظرفیت‌ها کشور را اداره و در مقیاس جهانی نیز با تکیه بر این منابع و ظرفیت‌ها به نفع منافع ملی کشورشان ایفای نقش می‌کنند. بدون شک بوروکراسی یا نظام اداری کارآمد در زمره یکی از این توانمندی‌های ملی به حساب می‌آید. به گونه‌ای که اگر این نظام اداری قابلیت داشته و کارآمد و اثر بخش باشد، می‌تواند کشور را به اهداف آرمانی و نقاط هدف برنامه‌های توسعه‌های خود برساند. به عنوان مثال 20 سال است که رسیدن به رشد تولید ناخالص داخلی 8% را به عنوان یک هدف راهبردی تعیین کردیم و اکنون که در سال پایانی این چشم‌انداز 20 ساله قرار داریم، به استثنای دوره آقای خاتمی به هیچ وجه به این شاخص نرسیدیم و در این 20 سال متوسط نرخ رشد کمتر از 2% بوده است. اگر بخواهیم علل و عوامل تحقق این هدف را آسیب شناسی کنیم، قطعا نظام مدیریت و بوروکراسی کشور سهم بسزایی در این ناکامی داشته و دارد. او افزود بنابر این نظام اداری کارآمد در سطوح مختلف باید از ظرفیت‌های انسانی متخصص، عالم، کاربلد و کاردان برخوردار باشد. اگر نظام اداری از چنین خاصیتی محروم باشد، نه تنها تسهیل کننده ی تحقق اهداف نیست، بلکه خود به یک بوروکراسی اوریان گسترده و فسادزا تبدیل می شود. اگر منصفانه بخواهیم ارزیابی کنیم، به دلایل مختلف نظام اداری ایران امروز از این ضعف و کاستی به شدت رنج می برد. اگر به موضوع فساد در کشور نگاه کنیم، قطعاً بخش مهمی از زمینه‌های فسادزا در ساختار اداری کشور نهفته است. اگر سهم مدیریت و مدیران را راستی آزمایی کنیم، انتخاب مدیران از بین افراد کمتر متخصص و بعضاً بله قربانگو باعث شده که امروز در ترکیب مدیران ارشد میانی و عملیاتی کشور متأثر از گزینش‌های ایدئولوژیک روز به روز و سال به سال از میزان مدیران برخوردار از دانش، توانمندی مدیریتی و سلامت عمومی تهی‌تر شود. کافی است به سال 84 برگردید و ببینید که در آن دولت چگونه از این ظرفیت‌ها تحت عناوین مختلف از بدنه اداری کشور حذف شدند و افرادی از بین جامعه مداحان، نهادهای امنیتی، حراستی و نظامی بدون برخورداری از دانش و تخصص در جایگاه‌های مدیریت راهبردی قرار گرفتند. این فرضیه را می‌شود در یک بازه زمانی 20 ساله اخیر با آمار مشخص کرد که در مقایسه با 20 سال قبل چند درصد مدیران در حوزه صنعت نفتی و مالی و اقتصادی فارغ التحصیلان دانشگاه‌های برتر جهان یا ایران و چند درصد فارغ التحصیل دانشگاه بی اعتبار هستند. رسولی با اشاره به دوران حضور در شورای شهر تهران گفت در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تهران لیسانس ستایشگری تدریس می‌شد، یعنی مداحی مدرن. بسیاری از این فارغ التحصیلان جذب سازمان‌های تخصصی مانند مترو، حمل و نقل و سایر حوزه‌ها شده بودند. کافی است امروز بررسی کنید سهم حراستی‌ها در مدیریت ارشد و کلان کشور چقدر است. به عبارتی بروکرات‌های توانمند، دیوان‌سالارهای عالم و متخصص با رویکردهای هرس کردنی و گزینش ایدئولوژیک حذف شدند و کسانی که خود را پشت نقاب‌های ظاهر و صلاح قرار دادند و آقای رئیس جمهور با عنوان حزب‌اللهی از آنها یاد کرد، جایگزین این مدیران شدند. لذا امروز این نظام مدیریتی برخلاف حتی دوره قبل از انقلاب و 20 ساله بعد از انقلاب از ظرفیت‌های توانمندی در بخش کارشناسی، کارمندی و حتی مدیریت‌های میانی و ارشد تهی شده است. بسیاری از کارکنان شرکت‌های خدمتی را دولت احمدی نژاد با یک رویکرد مردم فریبانه به استخدام رسمی دستگاه‌های دولتی درآورد و امروز این غول عظیم بوروکراسی کشور ناه می‌تواند حرکت کند. ناه می‌تواند کشور را به اهدافش برساند. عناصر درون این سیستم نیز بیمارگونه حضور دارند. استاندار خراسان در دولت خاتمی تاکید کرد یکی از مسئولان ارشد کشور در مقایسه با دولت قبل می‌گفت در مرکزیت دولت تعداد اتاق و صندلی‌های کافی برای این لشکر جذب شده نداریم. بنابراین به نظرم تاکید آقای رئیس جمهور روی این نکته که گماردن افراد فاقد دانش و تخصص در جایگاه مدیریت‌های کلیدی و راهبردی برخلاف توجیه ایدئولوژیک و یک اقدام غلط و حتی خیانت به کشور است. درست است. ایشان در این بار مثال زد که اگر قرار باشد قلبتان را عمل کنید به سمت یک خانم محجب یا آقای ریشوی متصل به صفت حزب اللهی اما کم سواد و غیر متخصص می روید یا به سمت یک فرد متخصص کرواتی و ریش تراشیده یا حتی بی حجاب، قطعاً چنین بیمارانی به فرد متخصص مراجعه می کنند. کافی است فقط استخراج کنیم که طی سالهای اخیر علمای طراز اول کشور برای درمان بیماری های اساسی از پرواز تهران لندن و برعکس استفاده کردند. رسولی افسود به نظرم این واقعیت تلخی است که امروز دامنگیر نظام اداری کشور شده و این نظام نیز به دلیل این تجهیزهای ناصحیح صورت گرفته و ویژگزینی و امتیازهای راندگونه که به افراد خاص داده شده فاقد کارایی است. کانال اصلیه و دریچه ورود نیروی انسانی به دستگاه‌های دولتی و شرکت‌ها حسب قانون واحدهای گزینش در سطوح مختلف هستند. با کمال تأسف باید گفت معیارها و ملاکایی که در فیلترهای مد نظر بر سر راه جذب نیروی انسانی به دیوان سالاری کشور ایفای نقش می‌کرده و امروز کارکرد دارد. مقیاس‌های مذهبی، دینی و از این قبیل است. نمی‌توان شک کرد چنانچه یک فرد فارغ التحصیل بهترین دانشگاه باشد، مانند دکتر نوربخش، فارغ التحصیل مدرسه عالی بانکداری لندن، برندی شناخته شده در جهان و اهل روزه و نماز باشد، بسیار خوب است. اما ملاحظه کردیم که با کمال تأسف رفتارهای نمایشی و نقاب‌هایی که افراد به صورت واقعی خود زدند و متناسب با این فیلترهای ایدئولوژیک دو چهره و دو شخصیتی شده‌اند، توانستند از دالان‌های سخت گزینش عبور کنند. من این تلنگر آقای رئیس جمهور به مسابقه نیشتری می‌دانم که یک جراح متخصص به یک زخم چرکین زده است که می‌تواند آغاز درمان باشد. البته به شرطی که بزرگان کشور و سایر ارکان نیز بپذیرند که بوروکراسی کشور بیمار است و پس از قبولی می‌شود با اصلاح رویکردها در جهت درمان بیماری زماندار بوروکراسی کشور اقدام کرد.